بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين الحمد لله الذي جعلنا من الباكين للحسين الشهيد والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. ولعنت الله على أعضاء مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دعوت کنیم از وجود نازنین حضرت حجت صلوات الله علیه عنایتی کنند به جلسه عزای جدشون. دعوت نامه رو قرار بدید صلوات بلندی بر حضرتش. انشاءالله که خدا نام همه ما رو جز محبین و شیعیان امیر المؤمنین ثبت و ضبط کنه، این حب و ایمان تا دم قبر با ما بمانند و دستگیری ما بشود در سراشیبی قبر. سومین صلوات رو بلندتر ختم کنید. محضر عزیزان، خودم در مورد اعمالی که موجب افزایش معنویت در خانواده میشه صحبت میکردیم. نکاتی رو پیرامون اعمال عبادی نماز و دعا عرض کردم. یکی از امور دیگری که حضرت حق در خانواده تأکید خاص داره روش و در چندین جای قرآن نام برده و امر کرده نبی مکرم اسلامش رو یا دیگر انبیا رو و ذکر کرده داستان اونها رو، که این فریضه واجبی که الان قرار است خدمت شما عرض کنم رو انجام بده. این نکته رو هم محضر عزیزان خودم عرض کنم که ما معنویت در خانواده رو این گونه معنا کردیم: اون عامل الهی که باعث برطرف شدن استراب و تشویش و پریشان حالی می شود، هر امر معنوی که به خانواده ما و به جمع ما کمک می کند تا رشد و نمو این خانواده یک رشد و نمو واقعی بشه، معنویت رو این گونه معنا کردیم. خب حالا سوالمون چی باشد که این مسئله سوم ما که خدا بهش تأکید کرده چیست؟ خب یه دستور داره ما مقدمتاً که حضرت حق برای ما فرموده که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، قو انفسکم و اهلیکم، خودتون و خانوادتون رو حفظ کنید. موضوع این شبهای ما هم در مورد همین حفظ خانواده است به وسیله و کمک معنویت، که با برطرف کردن استراب و تشویش و استرس محقق میشه. این رو اگر بخوایم یکی از سیوهای قو انفسکم حفظ کنیم خودمان را و اهلیکم و خانواده هامون رو معنا کنیم، لازمش خواندن یک روایتی از وجود نازنین امام باقره. من این روایت رو بخوانم تا موضوع بحث مشخص شه، بعد انشاءالله نکاتی رو محضر عزیزان خودم عرض کنم. ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر سبیل الانبیاء، امر معروف و نهی از منکر سبیل پیغمبراست، راه و روش پیغمبراست، و سبیل الصلحا و راه همه جایگزین‌های پیغمبرهای خدا، وصی‌های پیغمبرهای خدا هم همین امر معروفه. خب پس موضوع بحث ما امروز امر معروف توی خانواده است، اما شکلش و شمایلش با چیزی که قبلا در مورد امر معروف و نهی عن منکر شنیدید احتمالاً کمی تفاوت کنه، پس به ما باشید فعلا. اما این چرا امر معروف یکی از اون شیوه هایی که قو انفسکم، من 8 تا دلیل رو واسش 6 تا دلیل رو واسش تو همین روایت نوشتم، بخوانم اینها رو و بعد وارد بحث خانوادهمون بشیم. یک فریضتون عظیم بها تقام الفرائض، یکی از کارهایی که میتواند خانواده رو از لحاظ معنوی رشد بدهد امر معروف. چرا؟ دلیل اولش این است که فریضتون عظیمت بها تقام الفرائض، واجبات دیگر با اقامه امر معروف و نهی از منکر مستحق میشه و اتفاق میفته. اگر ما اون بحث باورها رو که در شب اول داشتیم و شب دوم بحث باورها رو خدمت عزیزان خودم عرض کردم، اون باورهای قسمتش با این امر معروف و نهی منکر هم اتفاق میفته. اگر بحث نماز و دعا رو خدمت دوستان خودم بیان کردیم، او هم به وسیله همین امر معروف و نهی از منکر تحقق پیدا میکنه. صلوات خط کنید. یکی از دوستان صوت بیاد بی زحمت. خیلی خوب. و تؤمن المذاهب، اون باورهای که شب اول و دوم و سوم در مورد صحبت کردیم، او باورها هم در مورد امر معروف و نهی منکر است که میتواند اقامه کنه او رو. و صلحاه تحل المکاسب، این دلیل سوم. و منهاج ترد المظالم و تعمر الارض، چهارم و پنجم. اینها رو الان خلاصه عرض میکنم. ينتصف من الاعداء و یستقم الامر، امر به معروف و نهی از منکری که خانواده معذف است انجامش بدهد، چه پدر نسبت به مادر، چه مادر نسبت به پدر، چه پدر و مادر نسبت به فرزندان و چه فرزندان نسبت به پدر و مادر. 6 تا خصوصیت خاص داره این امر معروفی که الان بحثش میکنیم، هم در جامعه میتواند باشد هم در خانواده. اول از همه این که باورهای خانواده رو شکل میده. این نکته رو مد نظر داشته باشید. خانواده ای که، نکته خیلی مهمه، خانواده ای که دارای قانون نباشد، خانواده ای که رفتار، ضوابط، ارتباطاتش بر اساس یک ضابطه ای از پیش تعیین شده و مورد اتفاق شکل نگرفته باشد، این خانواده دارای باورهای سست و بلکه در تناقض هم هست. مثال رو بزنم برای رفت آمدها. ما نوع برخورد ما و نوع رفتن ما و نوع پوشش ما در عروسی ها، در جشن تولد ها، در مهمانی ها به چه گونه باید باشد؟ هر خانواده برای خودش یک ضابطه مشخصی که مورد اتفاق پدر، مادر و فرزندان باشد باید داشته باشد. اگر یک قانون خودنوشتهی که مطابق با عرف و باورهای خانواده باشد نباشد، اول دعوای این خانواده شکل میگیره. کجا؟ جایی که مادر میخواهد برود، پدر میگوید نه. جایی که پدر و مادر میگویند نه، فرزند میگوید نه، میخواهم بروم. چرا؟ از ابتدای رشد این فرزند یا از ابتدای تشکیل این خانواده قاعده و ضابطه مشخصی توسط پدر و مادر نوشته نشده. یعنی یه جاهایی روابط ما باید از پیش توسط پدر و مادر ما تعیین شده باشد. یه جاهایی رو دیدید مادر میگه انجام بده، پدر میگه نه انجام نده. یا اگر این حرف رو برود به مادر بگوید، مادر میگه خب باشه انجام بده. همین حرف رو فرزند برود به پدر بگوید، پدر میگه نه ابدا اصلا. این اختلافات این چنینی که فرزند میدوند کدوم خواسته رو از کی بخواهد، کدوم رو از چه کسی نخواهد. یعنی خانواده این چنینی مادر و پدر یک ضابطه مشخصی نداره. این ضابطه که باورهای اون خانواده میشود نباشد، اول اختلاف و دوگانگی و تعدد شخصیت فرزندی شکل میگیره. اگر میخواییم این باورهای زندگی ما بماند سر جاش، یکی از اون چیزهایی که اینها را نگه میدارد امر معروف توی خانواده. چگونه عرض خواهم کرد که دائما به هم اون اصول اولیه زندگی رو، اون قواعدی که روش ایستاده ایم رو به هم متذکر بشویم، یادآوری کنیم. مال رو حلال میکنه امر معروف توی خانواده. پدر چه ساعتی کار کند، چه ساعتی کار نکند، کجا برود، کجا نرود، چه بکند، چه نکند. یکی از دوستان یک داستانی رو داشت تعریف میکرد که یک بنده خدایی آمده است، پیمونکار یک شرکتی آمده یک کاری برای خونش انجام بده. تازه هم عضو شده بوده، یعنی تازه هم اون منطقه به دست او افتاده. نفر قبلی که آمده برای این همین کاری که نباید پولی دریافت کنه، چون که زورش میرسیده، حالا 1 میلیون و نیم بالاخره مال حرام رو وارد سفره زندگیش میکرده. این نفر دوم که جایگزین شده، فکر میکردن اینم مثل قبلی است، باید حتما یه چیزی بدهن که کار بشه. وقتی که تعارف کرده بهش، گفته آقا وقتی که من آمدم سر این کار، خانمم گفته آقا جان مالی که میاره سر خونه مالی باشه که هم خودت بخوری، هم من بخورم، هم بچه‌م بخوره. بعدش هم نه بچم روبروی من بیسته نه من روبروی تو، پس مال حلال بیار. این هم یه امر معروف ساده است توی خونه نسبت به مالش. حالا اینکه چگونه به شوهرهامون بگیم یا به همسرانمون بگیم انتهای بحثی که عرض میکنم. ستم رو اجازه نمیده تو خونه شکل بگیره. گاهی اوقات پدر خانواده یا مادر خانواده یا فرزند کاری رو انجام میده که یک ظلمی هست نسبت به یکی از اعضای خانواده. ممکنه پدر بابت بد اخلاقی های بیجا یا سخت گیری های بیجایی که تو خونه دارد ظلم بیجایی نسبت به همسرش یا فرزندش داشته باشه. این ظلم رو بیجا رو ما میتونیم با همین تذکرهای امر به معروف یا نهی منکری در خانواده حلش کنیم. یعنی دارم از کارکردهای امر به معروف عرض میکنم داخلش. سه چهار تا دیگه هم ازش بگذاریم چون که امشب وقت ما خیلی کمتر از شبهای گذشته است، انتهای من بر عرض دیگری خواهم داشت، پس از کارکردش میگذرم. اما وارد بحث کاربردیش بشیم که من چگونه اجازه بدید من الان به جای کلمه امر به معروف یا نهی از منکر رو به جاش از کلمه انتقاد در خانه استفاده کنم، به معنای گفتن صفات خوب و صفات بد. من چگونه بیایم در منزلم، در خانه‌ام، بین همسرم، بین شوهرم، بین دخترم، بین پسرم و بین برادر و خواهری چگونه بتوانم انتقاد کنم؟ شیوه انتقاد کردن من در خانواده که تو پرانتز امر معروف و نهی از منکر است، پرانتز رو ببندید، چگونه انجام بدم؟ یه دو سه تا نکته کلی میگم و یه سه چهار تا هم نکته کاربردی ریسک که به دردتون انشالله بخوره. یه صلوات قبلش ما رو مهمان کنید. اول از همه امیرالمومنین یه نکته کاربردی داره واسه ما. کیف یصلح غیره من لا یصلح نفسه. کسی که خودش کمیتش توی قسمت میلنگه چجوری میخواد دیگران رو هدایت کنه؟ توی خونه خانم سر آقا داد میزنه، بیداد میکنه که تو چرا دیر میای خونه؟ همیشه سر کار، یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت بعد از ساعت کاری میای خونه. هر وقتم میای خسته و خورد بیفتی روی این مبله و گوشی دستت و تلویزیون نگاه میکنی، اصلا حواستم به ما نیست. اینگاه نه اینگاه که ما توی خونه یه تو داریم زندگی میکنیم، عشق و خنده و لذتات همش واسه بیرونه، تو خونه هیچ کاری نمیکنی، اصلا وقت‌شناس نیستی، تایم شناس نیستی. حالا وقتی که میری تو زندگی یه ورقی میزنی میبینی خب خانم یه بار نهارش در مورد وقت‌شناسی داره حرف میزنه دیگه، یه موقع نهارش ساعت 2 میندازه سفره رو، یه بار ساعت 2:30 میندازه، یه بار ساعت 3 میگه تازه میخوام فکر کنم چی بپزم، یه بار ساعت 4 میگه دیر اومدی دیگه، اصلا امروز حوصله‌ام نشد غذا بپزم، خودت بلند شو برو از بیرون یه چیزی بگیر بیای. تو وقتی داری در مورد تایم یا وقت صحبت میکنی توی خونه، خودت هم باید اون اموری که متصل به خودت هست و در مورد وقت هست رو رعایت کنی. مثلا پدر خانواده به فرزند میگه چی؟ تا دیر وقت نشین فوتبال نگاه کن. حالا دربی هم داره دیگه، هیئت امام حسین بلند شو برو جلسه امام حسین، او واسط میمونه. حالا این فوتبال ها بعدن هم میتونی نتیجه شو ببینی. خب الان در مقام یک ناصح دینی پدر ظاهر شد، فرداش میشه، پس فرداش میشه سر سفره است یا هر اتفاق دیگری، مامان سفره رو انداخته توی منتظر باباست که بیاد، میگه بس این اخباره رو من این تموم بسم این گوش کنم این اخباره رو. خب اخبارم ساعت 2 میگه، ساعت 3 میگه، 9 شب میگه، 8:30 میگه، 10 میگه، یه آدم رو منتظر خودت گذاشتی پای تلویزیون خودت نشستی. یعنی تو نمیتونی یه جاهایی یه چیزهایی در خونه دستور بدهی یا امر کنی و نهی کنی که خودت تو خونه اونها رو به یک شکل دیگری انجام نمیدی. این میشود باور تو و عمل تو که سر این دو تا باور عمل حرف زدیم با هم متفاوت میشه. یعنی باورهای تو در نگاه خانواده باورهایی هست که بر اساس حرکت باد و جو تغییر میکنه، در نتیجه حرفت هم به مثابه باد میمونه، خانواده او رو جدی نمیگیره. این نکته اولش. این نکته رو مجدد انتهای کار توضیح خواهم داد توی مثال دیگری. نکته بند اینو خیلی دوستانم عزیز به خصوص خانم ها دقت کنند، به خصوص آقاها هم دقت کنند، هدف ما از انتقاد در خانه یا همون امر معروف نهی از منکر کردن اصلاح، نه عیب‌جویی. دیدید بعضی مواقع که کار بالا میگیره میگه که خوب شد، حالا دیگه این سوتی افتاد دست من، من میدونم چی کارش کنم. بز با تلفن همینجور حرف بزنه یه ساعت، دو ساعت. حالا منش داره، حالا فردا رو میگذاره میخواد سر یک مسئله دیگه نکته بگه، این هم شروع میکنه گفتن. تو خودت یه ساعت دیروز داشتی با تلفن حرف میزدی، حالا به من میگی کمتر خرج کن، تو اگه مردی کمتر حرف بزن قبض موبایل کمتر بیاد. یعنی اینجا در صدد این که میگه آقا تو کمتر از تلفن موبایل استفاده کن تا تو هزینه ها صرف جویی کنیم، اصلاح نیست، عیب جوییه. یه نکته من اینجا بگم، اینو خیلی دقت کنید، لافراط فی ملمه یشب نار اللجاجه. وقتی که تو یک نکته رو تکرار میکنی، تکرار میکنی، تکرار میکنی، تکرار میکنی، تکرار میکنی، این باعث لجاجت در طرف مقابل میشه. مثال رو من بزنم، این مامان بابا خیلی باهاش درگیرم. موقع نهار، شام، صبحانه، سفره رو پهن کردی، آقازاده شما به سر دخترت تو اتاقش مشغول کاری هست، یا داره با لپتاپش، با گوشیش، هر کاری داره انجام میده، صداش میزنی که آقا بیا نهار یا شام یا صبحانه. یک بار صداش میزنی، میگه علی آقا بیا نهار، نیومد. دو سه دقیقه دیگه، علی بیا نهار، نیومد. آقا با تو هم میگم ولش بیا نهار، سفره یخ کرد، غذا انداختیم سفره، داری بی احترامی میکنی، باز نمیاد. هی دائما صدا میزنی او رو. درسته حرکت فرزند شما که دیر میاد سر سفره، یا شوهر شما که بهش میخوای بگی آقا تلویزیون رو صداش کم کن، یا بزن فلان شبکه رو ببینیم، هی تکرار تکرار تکرار، این باعث لجاجت در منزل میشه. خب آقا خود چیکار کنم، دیر میاد، خب باید صداش بزنم بیاد دیگه. خب این برمیگرده به همون انتقاد کردنه، یا همون نهی از منکره، یا امر معروف کردنه. فقط شما این نکته رو همین الان گوشه ذهنتون بگذارید، انتهای کار میگم چگونه. نکته این که یک مسئله رو بارها و بارها و بارها تکرار نکنیم تو امر معروف و نهی از منکر کردن، اثرش رو از دست میده. یه داستان داره میگه ایاک ان تکرر العتب، این روایت خیلی عجیبه، میگه مواظب باش عیب جویی نکنی، هی تکرار نکنی. چرا؟ فان ذالک یغری بالذنب و یحون العتب، چون که هی تکرار کردن تکرار کردن تو اصلا طرف رو جری میکنه، یعنی طرف رو برمی انگیزد که به عمد حرف تو رو گوش نکنه. آقایونی که با خانوماشون سر تلفن صحبت کردن گیر دارند، یه لحظه افعال خودتون رو نگاه کنید، از زمانی که خانم گوشی میگیره دست، دقیقه اول نه، دوم نه، سوم نه، دیگه دقیقه پنجم نمیتونی خودتو کنترل کنی، هی شروع میکنه همونجوری که داره با تلفن حرف میزنه میگه بس دیگه، 10 دقیقه دیگه بس، بابا چه خبره، گوشی هم که میذاره زمین، یا باز تلفن گرفت از 118 هستی تو، یا زن مایی، کارمند صدی از مخابرات حقوق میگیره اینقدر گوشی دسته، هی تکرار به معایب و مثالهای متفاوته. این تکرار کردن های زیاد او رو برمی انگیزد که بیشتر با تلفن صحبت کنه. جای گفتن، شیوه گفتن این امر به معروف یا نهی از منکر انتقادی اینگونه نباید باشه. یه داستان من بگم تو همین عتاب و عقاب. یکی از همسرهای پیغمبر، عایشه، این داستان رو تو خود کتب اهل تسنن هست، این یه روز پیغمبر منزل ایشون دعوت بود. خب یکی از صفیه کنیزکی بود توی خانه پیغمبر رفت و آمد داشت. خب میگم عیبجویی نباید تو کار باشه. یه غذایی رو درست کرده بود، آورده بود برای پیغمبر. من کاش که اسم این همسر پیغمبر رو نیاورده بودم، راحت تر حرف میزدم. این غذا رو که آورد برای پیغمبر، در زد، این رفت، این همسر پیغمبر در رو باز کرد، خب دید صفیه هست و یک غذایی درست کرده است و آورده است برای پیغمبر. و خب این عایشه هست دیگه، کارش نمیشه کرد. حسادتش گل کرد، خودش میگه توی عبارت، و محکم زد به کمر صفیه و این ظرف غذایی که صفیه درست کرده بود ریخت زمین. تا این حرکت رو انجام داد، پیغمبرم داشت میدید. رنگ پیغمبر برگشت، عصبی شد، قرمز شد، از اینکه به یک کنیزکی که طعامی درست کرده هدیه‌ای قراره بده به پیغمبر خدا، این گونه داره برخورد میشه و در محضر او یک زن این گونه حسادت به خرج داد. تا عایشه رنگ پیغمبر رو دید که دیگرگون شده و تغییر کرده، تو این حد فاصله صفیه هم اونجا رو ترک کرد. سریع عایشه برمیگرده به پیغمبر میگه آقا اشتباه کردم، یک لحظه حسادت زنانه من رو گرفت، کار خطایی کردم. یعنی نگاه کن، زن اعتراف به یک اشتباهی کرد. فردی که در مقابل پیغمبر ایستاده سریع خودش فهمید که اشتباه کرده. پیغمبر اینجا چیکار کرد؟ نگفت خب آقا این دیگه چه کاری بود کردی؟ زشت بود، خجالت بکش، یعنی چی اشتباه کردم؟ دیگه باید شعور داشته باشی، اینجا خونه پیغمبره، این مهمان ما بود، تاق زن پیغمبری، آقا شعورت کجا؟ تا این عایشه گفتش که آقا اشتباه کردم، سریع پیغمبر گفت برای جبرانش غذایی مثل همین درست کن، در ظرفی بگذار برای صفیه بفرست. یعنی پیغمبر سراغ عیب جویی رفتن نرفت، سراغ تکرار این مسئله و به رخ زنش کشیدن نرفت. توی انتقاد کردنهای ما بعضی مواقع این جمله رو احتمالا خانمها زیاد شنیدن، آقایون هم زیاد به کار، من که زیاد شنیدم از حضرتاشون که میگن آقا زبونم مو در آورد انقدر بهش گفتم، هر روزم دارم بهش میگم نکن. مثلا اگه هر روز میگم آقا این همه چیش خوبه ها، خیلی آدم لجبازیه، همه چیش خوبه ها، خیلی عجوله، خیلی دوستش دارم ها، فقط یک کمی بددهنه، دائما هی میگه اینقدر گفتم. خب نیاز نیست اینقدر بگی، چون که اینقدر میگی این ادامه پیدا میکنه، چون که زیاد گفتن تو شکل عیب جویی پیدا میکنه، شکل عیب جویی که پیدا کرد طرف مقابل لجاجت میکنه تو گفتنش. یه نکته سوم بگم و بعد نکات دیگر رو عرض کنم، نکات کاربردی رو. خانم ها، آقایون، پدرها، مادرها، برادرها، خواهرها، فرزندان، این نکته رو بدانید، خانواده پایه اش بر اساس محبت تنظیم شده. نوع نگاه من به رفتار طرف مقابلم تشخیص میده، مشخص میکنه که آیا خانواده من هم و رفتار من هم بر اساس محبت تنظیم شده یا نه. یعنی چی این حرف؟ یعنی این که اگر من همسرم، فرزندم، پدرم، خواهرم، برادرم یک نکته ای رو به من متذکر شد، یادآور شد، من برافروخته شدم یا به فکر رفتم، کدوم از این دوتاست؟ اگر حرف همسر من، حرف فرزند من باعث میشه که من عصبی بشم، یعنی پایه و رفتار من در این خانواده بر اساس محبت نیست، چون که طرف مقابلم رو دشمن خودم دیدم. ولی اگر نه، حرف مادرم، حرف پدرم، حرف برادرم، ولو این که تلخ هست، با فکر و تأمل بهش نگاه کردم، نشون میده که من طرف مقابلم رو به عنوان مادر، پدر، همسر و فرزند پذیرفتم. یه رجوع کنید الان به خودتون، رفتار شما نسبت به انتقادهای در منزل شما، نسبت به گیرهای بجا و بیجا از سمت همسر شما به شما چگونه است؟ بر پایه وقتی که میشنوید عصبی میشید، یا وقتی میشنوید به فکر میرید، یا وقتی میشنوید شروع به توجیه میکنید، نه نگاه داری اشتباه میکنی، این حرفی که زدید درسته ولی اینجا درست نیست. چرا؟ به این علت ساختگی من باید این کارو میکردم. رفتار شما از کدوم جنسه؟ اگر از جنس توجیهه، یعنی نگاه بالا به پایینی داری، باورت باور معنوی نیست، برگردید به سه شب اول. اگر نگاهت عصبانی هست، خانواده شما پایش پایه محبت نیست، حداقل نوع نگاه تو به اطرافیانت نوع نگاه معنوی و اسلامی نیست. اگر از باب پذیرش هست، نمیگم بپذیر، حداقل فکر میکنی روش، این مشخصه که خانواده شما خانواده بر اساس معنویت تنظیم شده. خب روایتش هم اینجا نوشتم دیگه، بگذاریم. اما چند تا نکته کاربردی بگم و تمام کنم. اول از همه سعی کنیم قبل از اینکه نکته ای رو، انتقادی رو، امر به معروف و نهی از منکری رو به یکی از اعضای خانواده بگوییم، اول از همه فکر کنیم آیا اصلا اون مسئله اشتباه بود یا نبود، آیا توجیه دیگری داشت یا نداشت. خودمون رو جای طرف مقابل بگذاریم. ما معمولا عجول میشویم در این کارها، در این مدل. مثلا سویچ ماشین رو دادی به خانم که امروز مثلا با ماشین بره خرید یا بره سر خونه به مامان باباش بذاری، خیلی هم شما حساسی که ماشین حتما بیاد توی حیات خونه پارک بشه، بره تو پارکینگ. از سر کار برگشتی میبینی ماشین کف کوچه پارک، در میزنی یا کلید میندازی تو در، میگی سلام به چی ماشین چه کف خیابون گذاشتی؟ مگه نگفتم ببر تو؟ همین دیروز من 100 میلیون پول ماشین دادم الان یه خش بندازنش، تو میخوای جواب بدی؟ اصلا میخوام دیگه نری خونه بابا، فردا آژانس بگی برو. برس از راه ببین علت این ماشینی که بیرونه چی هست، شاید اصلا یه ماشینی جلوی در پارک بوده، شاید ترسیده که اگه بخواد ببره تو بزنه به دری دیواری رنگی بپره، بابت حفظ مال این کارو کرده. پس اول از همه توی انتقاد کردن یه تایم بدید به خودتون، فکر کنید که اون مسئله آیا واقعا اشتباه هست یا نیست، یعنی خودتون رو بگذارید جای طرف مقابل. یه جمله خیلی مشهور شده نقل میکنم، میگه اول کفش من رو بپوش بعد به راه رفتنم گیر بده. یه چی تو همین مایه ها، اول فکر کن ببین این مسئله جور دیگه میشه حلش کرد. دومین نکته، ببینید این خطایی که الان شما رو عصبی کرده برای بار اول از رخ داده توی خانه یا قرار است هر روز داره اتفاق میفته. حاج آقا نگاه اومدی نسازی ها، گربه رو دم هجله باید بکشی، کشتن هم کم گفتن، گربه رو دم هجله باید سلاخی کنی، کار بیاد حساب بیاد دستش. الان من داد نزنم، الان بهش نگم زیاد با تلفن حرف نزن، دیگه حسابمون نمیشه. این دیگه عادت میکنه، اینجا خونه باباش نیست که پول بریزن جلوش، من عرق جبین میریزم میام با سهم باشه تو خونه ما. همین اول نخیر، بعضی از اتفاقات به صورت ناخواسته یا به غیر عمد رخ میده. پس اول کار ببین این اتفاق چند بار قرار است رخ بده. اگه همون بال اول رخ داده، فرزند تو یه بار یه اشتباهی کرد، نمیخواد همون اول بکشی زیر گوشش. صبر کن ببین، باید بار دوم هم تکرار میشه. اصلا این نکته رو گوش کن، بعضی از اشتباهات اصلا نبین. میفرمان لا حلم کت تغافل، بعضی از اشتباهاتی که در خانواده برای بار اول یا دوم رخ میدهد اصلا نباید ببینی. مادر یا پدر بعضی از اشتباهات فرزندشون رو فهمیدن، نباید روی خودشون بیارن که فهمیدن. این حرمت بین پدر و فرزندی، این نقطه امنه نباید شکسته بشود. توی ازدواج و همسر هم دقیقا همینه. نکته سوم، با پیش داوری هیچ وقت قضاوت نکنید. مثال بزنم، این مادر شوهر ما آجا از روز اول با من دعوا داشت، اصلا از من خوشش نمیاد. حالا هم که دعوتش کردم اومدیم خونه، دیدی غذا کم خورد، این اصلا از دست پخت من بدش میاد، اصلا با من لجه. نمیدونم چی شد که اصلا اومد خواستگار ما با این وقت خورد که با من داره. حالا امروز آمده خانه شما غذا کم خورده، ممکنه سیر بوده، ممکنه غذا واسهش نمیدونم خوب نبوده، یا هر علت دیگری. روی پیشفرض‌های ذهنی ما افعال دیگران رو اگر قضاوت کنیم، امر به معروف ما و نهی از منکر ما به سمت عیب‌جویی پیش می‌رود و کار رو خراب می‌کنه. پیش‌داوری‌ها رو بگذاریم کنار. من دارم خیلی کلی عرض می‌کنم، بمانه 3-4 تا دیگه موند، بماند تایم دیگری عرض کنم. فقط یه زحمت بکشید، یک عرضی رو انتهای منبر خدمت شما باید عرض کنم، قبلش یه زحمتی بکشید، یه صلوات بفرستید، تا جایی که امکان داره بیاد جلو بنشینید. شب شب حضرت علی اصغر احتمالاً عزاداری گریه‌کن‌های بیشتری حاجت دارن و امشب مهمان سفره حضرت علی اصغرن. انشاءالله خداوند به همه شما خیر بده، به همه شما برکت بده. به زودی زود کربلای معلا زیارتتون کنم. صلوات بفرست و بیا جلو، بیاد جلو. این جاهای خالی اون گوشه سمت چپ منبر، اینها رو پر کنید. دوستانی که میان اذیت میشن، باید یه مسافتی رو از بین جمعیت طی کنن تا برسن به جای خالی. خدا خیرتون بده. عذرخواهی میکنم، انتهای منبر هم از موضوع رو باید عوض کنم، یه نکته ای رو 2-3 دقیقه محضرتون عرض کنم، ولی نکته مهمی هست. هم امر دینی به ما هست و هم امر ولایی شدیم در این قضیه که باید همه ما دست به دست هم بدیم، و اگر ولایت نبود و شرع ما نبود، خود وجدان ما کفایت میکرد که ما رو به حرکتی واداره برای انجام این کار. این ویروس منحوسی که دست به دست داده و خیلی ها رو از کار بیکار کرده، به خیلی از شغلها و به خیلی از درآمدها آسیب زده، ضرر زده، خیلی کار خیلی ها لنگیده. الحمدلله رب العالمین، دوستان هیئت منتظران ظهور آمدن از اول کرونا آسین ها رو بالا زدن، کمر همت رو بستن، به عنوان یک وظیفه شرعی و وظیفه دینی و هیئتیشون مشغول به خیریه و امدادرسانی و کمک‌های معیشتی یا تحصیلی یا حتی درمانی خیلی از عزیزان شهرستان داشتن. اول مهر هم نزدیک سال تحصیلی هم از 15 همین ماه شهریور قرار است شروع بشه. خب خیلی هزینه ها بالاست، علل خصوص هزینه های بسته های اینترنتی برای دانش آموزها و پک های تحصیلیشون. دوستان هیئت در صدد این هستن که انشالله بسته هایی رو تهیه کنن برای دانش آموزان بی بضاعت. تقریبا ارزش بسته ها چیزی نزدیک به 150 هزار تومانی هست که با جاهایی که صحبت کردن تونستن قیمت پایین تری اون بسته رو تهیه کنن، مداد و دفتر و خودکار و کیف و برای بعضی از خانواده ها لباس و به اضافه اقلام دیگری که نیاز هست. اینها هم از 0 تا 100 خیریه از اول تأسیسش تا به الان رو دوش شماها عزیزان گریه کن ابو عبدالله الحسین بوده. توی خواهرها الان دوستان و همچنین تو برادرها، خادمان خواهر و خادمان برادر شروع میکنن یک پلاستیکی رو، یک کیسه ای رو میگردونن بین عزیزان. این کمکی که امروز جمع میشه به این نیته. شما هم یک زحمتی بکشید، الان نیت خودتون رو خالص کنید و به نیت سلامتی وجود نازنین حضرت حجت صلوات الله علیه، ولو شده است به 1000 تومانی. ما به این 1000 تومانی هایی که دست ما میرسه اعتقاد برکت داریم و معتقدیم که حضرت حق به این هزاری هایی که از سر اخلاص داده شده، از سر که خود فرد حتی شاید نیازمند بوده، در روایت داریم فرمود دستم توهیست و خالی، حضرت رسول فرمود صدقه بده. در روایت داریم صدقه ای که شما میدید قبل از این که به دست فقیر برسه به دست حضرت حق میرسه. وجود نازنین امام سجاد وقتی که میخواستن پولی رو به عنوان صدقه بدن، دو مدل روایت داره، یک بار میگذاشتن توی دست فقیر بر میداشتن میبوسیدن، مجدد میگذاشتن توی دست فقیر. یک مورد روایت دیگر داریم خود پول رو قبل از این که بگذارن در دست فقیر میبوسیدن و میگذاشتن. از حضرت میپرسن چرا؟ میگه این پول قبل از این که به دست او برسه به دست خدا رسیده و تبرکی خدایی که در مال من قرار گرفته شده. شما به همین نیت بخل نکنید و شیطان هم فریب نده شما رو. دوستان دارن پلاستیک رو میگردن تو خواهرها و برادرها، کمک کنید تا انشالله خدا به همه ما رزق بده و برکت بده. صلوات مرحمت کنید.